یا محل اختلافمون با آمریکا بحث هسته‌ای نبود. بارها هم در کشور بیان میشد توسط مثلا رهبر انقلاب که آقا هسته‌ای بهانه است. اما در دوره آقای ابتدای دولت 11 آقای روحانی خیلی تلاش کردن بگن که ما میتوانیم تفکیک کنیم بین هسته‌ای و سایر موضوعات و لذا میتوانیم در هسته‌ای به یک توافق پایدار برسیم. این بیان میشد دیگه، چون اگه این بیان نمیشد اصلا کسی سمت این کار نمیرفت. چون شما وقتی نتونی تفکیک بکنی طبیعتا میگی که آقا خب اگه قرار باشه همه چیز رو من برم با آمریکا تفاهم کنم که دیگه هویت انقلابی همه اینها تحت شعار قرار میگیره، امنیت ملی به خطر میفته.
کارشناسان همه به این جمع‌بندی رسیده بودن، یعنی این که حالا میگید رئیس جمهور این حرف رو میزد، آیا وزیر خارجه و همه کارشناسانی که درگیر این ماجرا بودن اعتقادشون این بود که این میتونه به یک توافق پایدار منجر بشه، یا اینکه از اول فکر میکردیم که بالاخره مذاکره یک ابزاریه در اختیار ما، حالا میتونه به صورت کوتاه مدت هم به کار گرفته بشه برای اینکه فشار رو از رودوش مردم برداره. همونجور که گفتید یکی از هدف اصلی تحریم مردمن، برای اینکه مردم رو تحت فشار قرار بده، ادراک سازی کنه و مردم رو آماده کنه برای اینکه دولت بیاد و مذاکره کنه. این فرآیند همه جا در کشور به این جمع‌بندی رسیده بودن که راه اینه.
اون چیزی که من یادم هست و محصول تعاملاتم بود، یعنی یه بخشی تجربه است و یه بخشیشم تحلیل آن اطلاعاتی که وجود داره، یه طیفی از افراد ما در کشور مشاهده می‌کردیم. حد خیلی انتهاییش که خود تصمیم گیران اصلی دولت بود، یعنی شخص رئیس جمهور، حتی وزارت خارجه به اندازه آقای روحانی این نگاه غلیظ رو نداشت، اما خب نزدیک بود. بعد بدنه اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و چیزهای دیگه و موارد دیگه، حتی وزارت راه و شهرسازی که آقای آخوندی بود، که اینا اصلا نگاهشون این بود ما هیچ راه دیگه ای نداریم غیر از این که توافق کنیم. و انقدر این مسئله براشون بزرگ بود، اصلا قائل به این نبودن که میتواند توافق دچار مشکل بشه، که شما یادتونه آقای ظریف چند بار از این دفاع کرد، یعنی حتی از خود آقای ظریف هم اینو پرسیدن که آقا امکان داره به واسطه تحولات سیاسی داخل آمریکا به هم بخوره این توافق؟ اصلا ایشون رد میکرد، امکان پذیر بودن همچین گزاری رو رد میکرد. تازه ما از نظر فنی تحریم مسئلهمون فقط به هم خوردن برجام در دوره مثلا ترامپ نیست، خود برجام آن چنان که توصیف شد و تصویر شد منجر به رفع تحریم نشد در همون زمانی که اجرا میشد. یادتون باشه مثلا خب این جملات خیلی اغراق‌گونه از مثلا آقای روحانی بیان میکرد که کلیه تحریم ها، تحریم های مالی، اقتصادی، حتی تسلیحاتی بالمره لغو میشود. خب شما چه فهمی پیدا میکنی از این تصویر؟ یعنی که ما دیگه مشکل حل دیگه، هیچ مشکلی از تحریم نخواهد. و بعد چه اتفاقی روی متن افتاده که نشون میده که نارسایی‌های جدی وجود داره، با این ادعاها فاصله جدی وجود داره، که حالا من مثال‌های متعددی براش دارم، در حوزه تحریم‌های بانکی، در حوزه بحث اسنپ‌بک تحریم‌ها، در حوزه‌های مربوط به راستی آزمایی و مکانیزم حل اختلاف و مکانیزم ماشه، اصلا موارد متعدده. اما یه اتفاقم در زمان اجرا، حتی در اجرا هم اون متن اتفاق نیفتاد، یعنی یک سری نقض عهدایی رخ داد که در نهایت شد منجر به خروج آمریکا از برجام. این یه طیفیه. حالا ما یه سری افراد و گروه های دیگه ای داشتیم که نزدیک بودن به اون نگاهی که شما گفتید. میگفتم که حالا بالاخره یه مقدار آرامش، یه مقدار تنفس مفیده. این متاسفانه این نگاه درسته یکم واقعی تر بود. ما مثلا با یادم با یکی از عزیزان اقتصاددونی که خیلی هم انقلابی هست و اینها صحبت میکردیم، میگفتیم آقا این لغو وجود نداره، این تعلیقه، این بازگشت پذیره. میگفت اشکال نداره، حالا یه تعلیق هم باشه نفسیم کش. اینها اون مسائلی بود که خیلی ما رو درگیر میکرد. ما یعنی بخش مهمی تلاشمون این بود که، و اینو بگم تکمیل کنم، بخش مهمی از تلاشمون این بود که به این به عزیزانی که مخاطب ما بودن بیان کنیم که شما حتی اگر میخوای مذاکره کنی که طرف تحریم حاصل باشه، باید تحریم ها رو بشناسید. تحریم شناسی مقدم هر اتفاقیه. اما مایی که در حوزه شناخت تحریم ها، آنالیز تحریم، ساختارش، نحوه عملکردش، زیرساختای حقوقیش، نهادیش و اینها کار میکردیم، توسط این نگاه همیشه مغضوب بودیم، مغضوبون علیهم بودیم و اصلا به ما اجازه حضور و بیان حرف نمیزدن. چرا؟ چون شناخت تحریم ها شما را از این نگاه، پذیرش این نگاه خیلی سطحی و ساده انگارانه دور میکنه و متوجه میشه که تحریم ها برای ماندن وضع شده نه برای برداشتن.
خب الان بدون برجام و بعید بدون این توافق این قابلیت وجود داشت در همون زمان که این اتفاقات بیفته که مثلا یک گشایش های حاصل بشه، یا اینکه ما نیاز به اون توافق در اون مقطع داشتیم که بتونیم یک تنفسی رو حاصل کنیم؟
شاخص های اقتصادی به ما نشون میده که ما در اواخر سال 91 و ابتدای سال 92 به یک سطحی از ثبات، نه به معنای قبل تحریم ها، اما به یک ثباتی رسیده بودیم. مثلا نگاه کنیم، ما در توافق ژنو یکی از بندهای توافق این بود که آمریکا فشارش رو برای کاهش فروش نفت ایران برمی‌داره، یعنی دیگه فشار رو ادامه نمیده. خب در اون نقطه طبق همون تفاهم ما 1.2 میلیون بشکه نفت می‌فروختیم در سال 92، در صورتی که طبق قانون تحریم نفتی ایران که سال 91 اعمال شد، ما در اون نقطه اگه می‌خواست اون تحریما کامل اعمال بشه باید زیر 500 هزار بشکه می‌فروختیم. اما خب مسئله بازار جهانی نفت، مسئله دور زدن تحریم ها، بالاخره هر سیستمی یه نواقصی داره، سیستم تحریم هم یه نواقصی داره. و خب از نظر فروش نفت به یه نقطه‌ای تقریبا در طول یک سال آخر مثلا یه نقطه تعادلی رسیده بودیم. کشور هم متوجهی، یعنی جریانی به این سمت حرکت کرد، متوجه اون نواقص ذاتی از جمله مثلا فعالیت نظام بانکی به عنوان موتور تولید خلق نقدینگی، از جمله لزوم توسعه روابط اقتصادی با همسایگان. چرا؟ چون روابط اقتصادی با همسایگان تحریم ناپذیر است. اینا بازارهای طبیعی هن. اینا با همدیگه وقتی چفت میشن قابل گسستن نیستن، مرز زمینی هست، مؤلفه‌های جدی ضد تحریمی داره. یکی از مهمترین چیزهایی که باید شما تو این قضیه صیانت بکنی اینه که علتیابی های غیر واقعی رو کنار بذاری، که یه بخش مهمیه، مقدمه کاره، که همین بحث مثلا تحریم به عنوان اینکه آقا یکی از مشکلات اصلی ماست، یعنی علتهای مشکل ماست و ما باید حتما اینو بریم حل کنیم، اونم از این مسیر، این کنار گذاشته بشه. اما وقتی شما علتیابی میکنیم اینی که آقا ساختار اقتصادی شما یه سری ایراداتی داره که شما باید اول این ایرادات رو به سمت رفعش بری تا یک ثبات اقتصادی ایجاد بکنی. وقتی شما ثبات اقتصادی ایجاد بکنی دریچه های جدید برات باز میشه که من توضیح میدم. نکنی ثبات اقتصادی یعنی چی؟ یعنی که آقا شما بتونی اقتصاد کلان تو متغیرهای اصلیشو با ثبات کنی. شما مسئله‌ای داری تورم که یک اون مؤلفه مهم مؤثرش بس رشد نقدینگی یا به عبارت دقیق‌تر کیفیت رشد نقدینگیه. خب این باید براش حل بشه. همین الان شما بحثایی که درباره تسهیلات کلان بانکی اتفاق میفته و اینها یه بخشی از این داستانه. بعد میای مثلا تو بحث تولید میبینی که آقا توی مثلا بحث تولید یه سری موانع در حوزه کسب و کارت داری که اینا خیلی الکیان، ربطی به هیچ کسی هم نداره، کاملا در اختیار خودت هم به واسطه انحصارات و به واسطه یه سری گروهای زینفی که شکل گرفته این موانع وجود داره، اینا رو باید برطرف کنی. از یه طرف فعالیت‌های غیر مولد خیلی جذابن توی اقتصاد تو، باز اینم ربطی نداره به دیگران، کاملا مسئله داخلیه. این که یک تولید کننده با یه مقدار کار کردن انگیزه کار سوداگرانش بیشتر میشه از انگیزه کار تولیدیش به خاطر نظامات ایراد داره. شما باید یک به یک اینها رو بری براش فکر کنی. ناکنید اینا نسخه یه کپسول نداره که یه کپسول رو بخوریم یه مذاکره انجام بدیم حل میشه. نه، این همه کشورهای توسعه یافته رفتن برای یکایک اینا نشستن فکر کردن. ما از تجربه اونها هم باید استفاده کنیم، اما نه با روی کرده تقلیدی، چون اصلا این بحثا رو اصلا سراغش نمیریم وقتی میخوایم بریم دنبال تقلید. خب خلاصه یه سری اتفاقاتی رو باید شما حاصل بکنید تا به یه ثبات برسید. خب وقتی به ثبات رسیدید یعنی چی؟ یعنی ابزار تحریمی دشمن دیگه نتونسته به شما درد وارد بکنه. دردی که ما احساس میکنیم آقای مفتاح از ماحصل تحریم، بخش مهمیش یعنی اون قسمت اصلی انرژیش برمیگرده به این ایراداتی که ما در اقتصاد کشورمون داریم. من یه تشبیهی کردم، به نظر تشبیه خوبیه. شما روی کوه، دامنه یه کوه وقتی برف میشینه، بعد یک صدای مهیبی اتفاق میفته، یک انفجاری رخ میده که موجب سرازیر شدن بهمن میشه و هر چیزی که جلو روش باشه خراب میکنه. شما وقتی میخوای بگی که وزن هر کدوم از عوامل چیه، طبیعتاً آدم عاقل همه وزن رو به اون انفجاره اختصاص نمیده، چون انفجار یه انرژی داشته. اما اون انرژی در نقطه مناسب، در نقطه‌ای که حساب شده بوده، باعث شده یه انرژی بزرگتری آزاد بشه که مخرب عمل بکنه. ما هم وضعیت اقتصادمون با تحریم نسبتش اینه. و برای همین ما اگر این سعی کنیم، یعنی به این سمت بریم که این ثبات رو ایجاد بکنیم، بعد تحریم اثرش که کم بشه، تازه شما مسیرهای جدیدتر هم برات باز میشه برای روابط های توسعه روابط خارجی و و چیزهای دیگه. لذا یک، حالا میشه گفت یک کار دو فازی باید انجام بشه، دو مرحله ای. اول ایجاد ثبات اقتصادی برای اینکه شما آسیب پذیرید نسبت به تحریم ها به حداقل برسه، بعد در مقام بعدی توسعه روابطت. الان اینا نکته هم بگم دیگه، نکته پایانی، الان تحولات بنیادینی که داره در فضای بین‌الملل رخ میده خیلی این مسیر رو میتونه کوتاه کنه. نکنید الان ائتلاف تحریمی با محوریت آمریکا شکل گرفته، آمریکا از تجربه ایران یک نظام تحریمی شکل داده که الان برده روی روسیه اونو پیاده کرده و انقریبه که بخواد ببره روی چین اعمال بکنه اینو. و این تغییرات بنیادی رو اگه ما درست درک بکنیم، در یک فضای معلق، در یک فضای تعلیق نباشیم، ما میتوانیم از این تغییرات این مسیری که خدمتتون عرض کردم خیلی کوتاه کنیم، یعنی توسعه روابط واقعی پیدا بکنیم و
همپیمانان جدیدی در شرایط جدید میتونیم پیدا کنیم. قاعدتا دیگه با این فضایی که داره شکل میگیره ما
وجود داره و ما باید این ظرفیت رو بالفعل کنیم. حالا این بالفعل کردن یک سری ادراکاتی نیاز داره، یک سری فهمای دقیق نیاز داره و بعد پیاده کردن یک سری اتفاق داره. ما حتما باید متوجه تغییرات بنیادین باشیم. من الان میبینم تو این فضایی که داره تغییر تحولات پیدا میشه، هنوز برخی هستن که توصیه میکنن که ایران برگرده به دوره مثلا 15 سال پیش قبل از تحریم ها. خب این نشون میده که یه مقدار این تحلیل ها، این فهم مسائل مشکل داره. خب دیگه فکر کنم کفایت باشه.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه جناب براتی. ما خیلی استفاده کردیم در موضوع ریشه یابی تحریم ها و راهکارهای جایگزین برای مقابله با اون. صحبت های شما رو شنیدیم، خیلی ممنون و متشکر. امیدوارم که موفق باشید. برنامه منحصر به فرد در تلاشه که با جوانانی که روش منحصر به فردی رو طی کردن، مسیری رو طی کردن و راهکارهایی برای آینده ایران دارن گفتگو کنه و در این موضوع هم که در خدمت شما بودیم. از همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم که ما رو تحمل کردند. منحصر به فرد دوشنبه ها ساعت 22 از رادیو جوان پخش میشه. این برنامه کاریست از گروه اندیشه. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
جان ببخشید، من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم این چه حرفی خانم رضایی جان، ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
جانم ماما،
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ آخه. تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که مامان، ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت مامان؟
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت
جون.
چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه‌ای هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی، وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خوابت چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبریم؟
بله مادر، بله.
مامان جون هرچی شما بگیم.
آخه خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخوام. تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقراریشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ مثلا رابطتون صمیمی‌تر شه، بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون؟ با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین هله هله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنه‌ش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هله میخوره. وقتی به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه. عزیزم
بچه وقتی گرسنه نشه برای سیر کردن خودش باید چیکار کنه؟ هله هله بخوره. وقتی تو به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه.
شیوه ما
مهربانی است.
مهربانی.
تورنج.
کاری از گروه اندیشه رادیو جوان.
شب و روزم گذشت به هزار آرزو، نه رسیدم به خیش نه رسیدم به او. ای بابا، ما که رسیدیم. کجا؟ خونه ی دل شما شنوندگان جان. خوشحال نیستید مثل ما؟ ترنج ریتم لحظه ها شروع شد.
نگیر و زندگی فرصت کمی نیست، قدر این فرصت رو بدون و وقتی خوشبختی غمی نیست. زندگی با عشق قشنگه، یه دریچه رو به فردا، تا میتونی لذت ببر از این همه اتفاق. تو با یه حس خوب شروع کن، حقیقت همینه، دنیا با ما سازگاره، ریتم این زندگی شیرینه. نگاه کن ریتم این زندگی چه زیباست، لحظه همون قرق رویاست. نگاه ساعت ما رو به خند زمان و یه جوری نگه دار.
لیلی گذشت و مجنون حالی خراب دارد، گفتم نگریم اما دیدم ثواب دارد. مجنون منم که ماندم، این خاک لیلیست، ای کاروان بیایید این چاه آب دارد.
بشکن یخ خوابم رو، بی وقف صدایم کن، من رد شده از آتش، از عقل جدایم کن. دیوانه تر از مجنون، آشفته تر از فرهاد، شیرین تر از لیلی، من تیشه دفم برخون.
Thank you.
صاحب من آتشم و شیدا،
هر چند که تب دارم بیدار تو هم، اما
لبخند بزن جانم من جای تو میبارم،
آسوده به خواب امشب ای خاک تو تا فردا،
در پیش نگاه تو چشم دل من باشو،
تا قلب خلیج فارس ایران همه دنیا
دلم را چون اناری کاش یک شب دانه می کردم، به دریا می زدم در باد و آتش خانه می کردم، چه می شد آه ای موسای من هم شبان بودم، تمام روز و شب زلف خدا را شانه می کردم.
هر کس هور پرسدت رخ بنما که همچنین، هر کس ما گویدت بام برا که همچنین، هر که پری طلب کند چهره خود بدون ما، هر کس مشت دم زند زور بشا که همچنین، رخ بنما شود باز گشا گره گره بند قبا که همچنین، گرز مسیح پرسدت مرده چگونه زنده کرد، بوسه بده به پیش او جان مرا که همچنین، رخ بنما که همچنین، بام برا که همچنین، چهره خود
میشد به افسانه شبی رنگ حقیقت زد، حقیقت را اگر میشد شبی افسانه میکردم، چه مستی ها که هر شب در سر شوریده میافتاد، چه بازی ها که هر شب با دل دیوانه میکردم.
مثل بازی میمونه، این بازی هم سخته هم آسونه، هر روزش زیبا و فریبنده، این بازی پر از اشک و لبخنده، کسی چه میدونه بازی زمونه چجوری میمونه تا فردا، اونی که میبازه دوباره میسوزه یه فرصت تازه از دنیا، آدم ها تو خواب و بیداری سرگرمن با نقشای تکراری، میتونی طرح تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی،
من اگه زمین خوردم تو بدون برای پریدن بود، من اگه دویدم تو پای جون برای رسیدن بود. یه طرف این دنیا روشن، یه طرف تاریکه، اونی که خیال میکنی دوره تو نمای نزدیکه. آدم ها تو خواب و بیداری سرگرمن با نقشای تکراری، میتونی طرح تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین سفاره بشی.
رفیق جان، مرا دوره رفاقت نیست. سر گلایه ندارم که جای صحبت نیست. البته که رفاقت ما و شما ماندگارتر از این حرف است. اما ترنج امشب با منتخب اشعار علیرضا قزوه گرامی تقدیم حضورتون شد. تا فردا، شبتون ماه.
یا پر از نوره، چشاتو وا کن، از قفس تن خودتو رها کن. دنیا پر از نوره، چشاتو وا کن، از قفس تن خودتو رها کن. تو دنیا بهتر از صداقت چیه، شیرین تر از عشق و رفاقت چیه. نظر چشات بره تو پرده خواب، تو زندگی دقیقه ها رو دریاب. وقتی که زندگی فقط دو روزه، کاری نکن یه وقت دلت بسوزه. وقتی که زندگی فقط دو روزه، کاری نکن یه وقت دلت بسوزه. نخور وقتی خدا یارته، اونه که حافظ و نگه دارته. عاشق اونه که اشتباه نداره، توی دلش بس بس راه نداره. قصه نخور وقتی خدا یارته، اونه که حافظ و نگه دارته. عاشق اونه که اشتباه نداره، توی دلش بس بس راه نداره.
اطلاعات و خبرهایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ، باید به چند نکته توجه کنیم. یک، اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. دو، کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. سه، کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی